بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تحلیلی که از موضوع غنا به عمل آمد این شد که گرچه بین آراء لغویین اختلاف است، ولی محققین صنعت ریاضی چندان اختلافی با هم ندارند، لکن معیار حرمت غنا اون چه در صنعت ریاضی تبیین شد نیست. معیار حرمت غنا همان است که در عرف متشرعه به استناد نصوصی که غنا را در مجموعه قول زور و لهو الحدیث و منشأ فتنه و زلالت معرفی کردن محرم است. ما ادای این اقسام یا در اثر قصور دلیل یا انصراف دلیل یا تخصیص و مانند اون خارج شده است. غیر از مواردی که قول زور است، لهو الحدیث است، منشأ زلالت فتنه است، یا دلیل اطلاق ندارد، یا اگر دلیل حرمت غنا اطلاق داشته باشد از اینها منصرف است، یا اگر قصوری در دلالت نداشته باشد و راهی هم برای انصراف نباشد تخصیصا خارج شده است، نظیر زف عرائس در زفاف و در عروسی ها رو نص خاصی که آمده است و روایتش هم معتبر است تخصیص خورده. در غیر عروسی آیا غنا تخصیص خورده یا نه و جایز است یا نه بحث خاص خودش دارد. خب در خصوص ضعف عرائس که تخصیص خورده است، نه برای اینکه غنا نیست تا تخصصا خارج شده باشد، بلکه غنا هست که اگر غیر عروسی بود یقینا محرم بود، منتها در عروسی جایز است. لکن همین غنا که در غیر عروسی حرام است و در عروسی جایز است، معناش این نیست که اگر محرمات دیگری هم این غنا را همراهی کردن بازم در عروسی جایز است. یعنی اگر سخن از اختلاط زن و مرد بود، این دیگر باعث ترخیص در چنین غنایی نیست. نمی شود گفت غنا در عروسی جایز است حتی جایی که اختلط الرجال و النساء، اینطور نیست. خود غنا من حیث هو غنا که در موارد دیگر محرم است، در عروسی محلل است. اگر همراهانی داشت حتی در عروسی هم اونها حلال نیست و محلل نیست. خصوص غنا در عروسی رو نص خاصی که داشتیم جوادش هم معتبر بود تخصیصا خارج شد. اما در جریان اینکه مبادا باز مرحوم فیض اسناد داده بشود که ایشون غنا را ذاتاً حلال میداند رو عوارض حرام میداند، باید چند نمونه ذکر کرد تا در ذهن کاملا مغروس باشد که ممکن است ما یه عنوان و مفهوم جامع داشته باشیم، این مفهوم جامع فی نفسه حکم نداشته باشد و دارای دو قسم، دو صنف، دو حصه باشد، یک صنفش حلال، یک صنفش حرام. نظیر نظر به اجنبیه، صرف نظر، ان نظر به ما انه نظر، این اگر ریبه بود حرام است، غیر ریبه بود حرام نیست. اما این چنین نیست که اگر نظر ریبه بود این نظر بالعرض حرام باشد، نه، این صنف از نظر، این حسی از نظر ذاتاً حرام است. همونطوری که ما در امور حقیقی جنسی داریم و نوعی داریم و فصل مقوم نوع باعث پدید آمدن یک ذات خاص است و حکم مخصوص دارد، در عناوین اعتباری هم همینطور است. گاهی عنوان جامع و مفهوم جامعی داریم، این به دو حسه مفهومی تقسیم می شود، به دو صنف توضیح می شود، هر صنف و حسه حکم خاص خودش دارد. غیبت هم همین طور است، چنگی در بحث غیبت هم خواهد آمد. اونجایی که با عنوان نصح مستشیر است، یک کسی میخواد برای خود مشاور یا معاون یا معین انتخاب بکند، یا کسی را میخواد در یک سمتی نصب بکند، از شما مشورت میکند که آیا فرون شخص برای این کار مصلحت هست، صلاحیت دارد یا نه. شما میگید نه، این وقتی که در فرون مؤسسه بود یه همچی سرقتی را کرده، یه همچی خیانتی را کرده، این در مسائل مالی مشکلی دارد. خب حالا اینجا اگر برای شما مستحب نباشد، یقینا حرام نیست، به عنوان نصح مستشیر است. نه شما قصد منقصت او را دارید که میخواد عیب جویی کنید، نه اون کسی که از شما نظر میخواهد در صدد سوء پیشین پیدا کردن اوست، فقط میخواد ببیند که مصلحت هست که این سمت را به این آقا بدهد یا نه. اینی که در عنوان نصح مستشیر و مانند آن غیبت را استثناء کردن، نه اینکه این غیبت نباشد، همه قیود غیبت هست. این ذکر رو که اخاک به ما یسوع هست، منتها غیبتون محللتون، به صنف دیگرش که غیبت رایج است غیبت محرم. پس ما یه مفهوم جامعی داریم، این مفهوم جامع دو صنف دارد، یه صنفش حلال یه صنفش حرام. نظر همینطور است، غیبت همینطور است، به موارد دیگر این چنین نیست که مرحوم فیض بفرماد غنا ذاتاً حلال است، رو عوارض میشه حرام. خب پس این تنظیر در فقه نظیر در فقه هست. مطلب دیگر اون است که حالا که محدوده غنا تا حدود روشن شد که اگر چیزی لهو الحدیث نبود، چیزی قول زور نبود، چیزی منشأ فتنه و ضلالت نبود، ذاتاً حرام نیست مگر همراهان دیگری پیدا بشود، در جریان ضعف عرائس استثناء شده. اما در جریان قرائت قرآن، در جریان دعا و مناجات و مراسی و مدایع اهل بیت علیهم السلام هم استثناء شده یا نه؟ برخی برای این که استثناء شده، یعنی شامل نمی شود و حرام نیست، حالا یا برای این که دلیل حرمت غنا قاصر است، اطلاق ندارد، یا اگرم اطلاق داشته باشد از اینها منصرف است، یا اگر اطلاق داشته باشد و از اینها منصرف نباشد، به وسیله نصوص خاصی که دارد که تقنب القرآن و مانند اون خارج شده است، این سوج، یا نه روی همون وجوه عامه که ادله از یک طرف دارد دلالت میکند بر استحباب قرائت قرآن، تشویق به قرائت قرآن، مدایع اهل بیت علیهم السلام، مراسی اهل بیت علیهم السلام و مانند اون، این ادله مطلق است. ادله حرمت غنا هم دلالت دارد که غنا مطلقا حرام است، ای مورد امکان، بدون اینکه ماده دخیل باشد. ادله حرمت غنا میگوید این آهنگ که غنا بر او صادق است محرم است، ماده دخیل نیست، خواه ماده حق باشد خواه باطل، اون حق خواه قرآن باشد خواه مد باشد خواه مرثیه اهل بیت علیهم السلام باشد به ماند. ادله که ما را تشویق میکند به قرائت قرآن، ترغیب میکند به اینکه قرآن را به صوت حسن بخوانی به مانند آن، این مطلق است، خواه به آهنگ غنایی در بیاید خواه به آهنگ غنایی در نیاید. پس ادله قرائت قرآن عام است، میگوید چه به صورت غنا باشد چه غیر غنا. ادله حرمت غنا میگوید غنا حرام است، چه در قرآن چه در غیر قرآن. و اگه کسی قرآن را یا مدح اهل بیت علیهم السلام را به آهنگ غنایی بخواند، در این مورد اجتماع عامین من وجه تعارض دارند. دلیل تجویز و ترخیص قرائت قرآن میگوید این قرائت غنایی جایز است، دلیل حرمت غنا میگوید این قرائت غنایی محرم است. چون عامین من وجهن و تعارض دارند و در مورد اجتماع تساقط میکنند، مرجع اصل براءت به حلیت است. این اساره وجوه چهارگانه برای حلیت قرائت غنایی قرآن. وجه اول این است که دلیل منصرف است، این موارد شامل نمی شود، حالا یا موضوعاً یا انصراف دلیل، اصل غنا نیست یا دلیل منصرف است. قسم دوم آن است که نه، اول آن است که قصور دارد، اصلا شامل نمی شود. دوم آن است که نه، لو خلیه و طبعه شامل می شود، ولی بر اساس ظهور و انس ذهن از اینها منصرف است. وقتی گفتن غنا حرام است، گرچه عنوان غنا شامل قرائت قرآن و مانند آن خواهد شد، ولی بر اساس ارتکاز متشرع و مانند آن از چنین فضای منصرف است. بچه سوم آن است که ادله حرمت غنا اطلاق یا عموم دارد، شامل همه موارد می شود، حتی قرائت قرآن، لکن روایاتی که می گوید تغنی بالقرآن و مانند آن مخصص است، نظیر اینکه روایاتی که میگوید ضعف عرائس جائز در غنا در ضعف عرائس جائز است مخصص است. وجه چهارم آن است که ادله حرمت غنا عام است، شامل قرائت قرآن و غیر خواهد شد. یک، ادله تشویق به قرائت قرآن عام است، شامل قرائت غنایی و غیر غنایی می شود. دو، بازگشت این دو تا عامل منوش به دو تا سالبه جزئیه و یک موجب جزئیه است. عامل منوش مرجعشون آن است که یک جا عام هست، این عام هست یعنی الف و با نیست، و بعضی از جاها با هست و الف نیست. به یک موجب جزئیه هم در کنار اون دو سالبه جزئیه برمیگردد که مجمع عنوان این است، یک جا هم الف صادق است هم با صادق است، که مورد اجتماع مجمع عنوانه مورد تعارض است. چون عامین منوج با هم تعارض دارند در مجمع و در مورد اجتماع و ترجیحی برای هیچ کدام نیست، اینا تساقط میکنن، مرجع براءت و حلیت است. لذا قرائت قنایی قرآن روی این وجه چهارم به استناد اصل عملی حلال است. به طبق بعضی از اون وجوه، به دلیل اماره استثناء می شد، الان به دلیل اصل اماره می شود. بعضی از شاگردان مرحوم شیخ رضوان الله علیه، مثل مرحوم ملا نظر علی طالقانی و مانند آن، اینا یه همچه راه های رو طی می کنن که اصلا در این گونه از موارد غنا صادق نیست، یا برفرض باشد دلیل منصرف است. اینشون هم یه رساله ای دارن، خود این مرحوم مولا نظر علی از شاهدان مرحوم شیخ رضوان الله علی هست، یعنی پیش مرحوم صاحب جواهر، پیش مرحوم شیخ، اینا این مطالب را آموختن. بعد هم این رساله خوبی تدوین کردن که در همین مجموعه میراث فقهی جلد دوم صفحه 861 به بعد، این رساله 5-6 صفحه ایشون آمده. توی میراث فقهی مسئله غنا و موسیقی رساله های فراوان و رساله های خوبی است از بزرگان فقهی. با ایشون در صفحه 874 در همین جلد دوم اینچنی می فرماین: فزهر به حمد الله مما ذکرنا ان الغنا منحصر فی الفرح فالمراسی والمصائب حتی ما یصنع لضرب الصدور و دفعها کسی نزنی هنان من الاشعار التي لا تنفكو از اوزان رقص ابدا. یعنی از در وزنی حالا فرق میکنه چه به سینه بزنه، چه به دست بزنه، چه به پا بزنه، بالاخره این سه ضرب یا یک ضرب یا ضربی یا کعبی آدم به سر بزنه یا به سینه بزنه یا به دست بزنه یا پا به زمین بکوبه، همش زدن است. حالا این یکی سینه زنی است، یعنی اون آهنگ طوری است که انسان با سه ضرب یا با یک ضرب میتواند دور همراهی بکند. حالا رواج در حزن و اندوه اینه که به سینه میزنن، اگر همون مرثیه را با کف بزنن میخوره، کف را به پا بکوب زمین بکوب و پای کوبی بکنن شادی بکنن باز میخوره. وزن این است، از وزنی مشکل ندارد. التي لا تنفك از ان اوزان رقص ابدا و کز القرآن و الادعیه و المناجات و اشعار العلوم و الحکمه و المواعظ و ما یرقب الى الاخره و کز اشعار العشقیه مع صرفها عن معناها الظاهری الى العشق الحقیقی. این جمله هم تو پرانتز گفته بشود، این که میگن عشق مجازی قنطره عشق حقیقی است، عشق مجازی ها، نه یعنی کار حیوانی. عشق مجازی مثل علاقه به پیغمبر، علاقه به قرآن، علاقه به امیرالمؤمنین، علاقه به اهل بیت علیهم السلام، اینا مجازه. چون مجاز یعنی مجوز، یعنی معبر، یعنی پر. عشق حقیقی فقط مال الله هست. اونی که معبر است و سر پر است و انسان را به الله میرساند مجاز است. ما یه حقیقت داریم، یه مجاز داریم، یه غلط. حقیقت که روشن است، مجاز آن است که سرپل او باشه، راه به اون باشه. غلط اونی که راه زنه. مجاز آن است که انسان را به اون حقیقت آشنا بکنه. اینه که جناب نظامی یا امثال نظامی گفتن که عشق آینه بلند نور است، شهوت ز حساب عشق دور است. همینه. حالا یک کسی تشبیه کرده درباره زنی، درباره مردی، درباره جمالی سخن گفته، این غلط است، نه مجاز. مثلا ما یک مجازی داریم، میگیم جرال میزاب یا جرال نهر، میگیم رودخانه جاریست، چه غلط نگفتیم، مجاز گفتیم. اگه بخوام حقیقت بگیم، میگیم آب جاریست، میگیم بارون جاریست. وقتی گفتیم ناودون جاریست یا رودخانه جاریست، مجاز گفتیم، برای اینکه رود با رودخانه تماس دارد. اگر گفتیم رودخانه جاری است، یعنی رودی که در این خانه است روان است، نه یعنی خانه روان است. این رو هم ما میفهمیم چی میگیم، هم عرف میفهمه چی میگوید. این میشه مجاز. اما گفتیم جاده را افتاده، خیابان روان است، این غلطه. یا دیوار روان است، این غلطه. برای اینکه نه، این دیوار رود است، نه خانه رود. پس غلط حسابش جداست، مجاز حسابش جدا، حقیقت حسابش جدا. خدا رحمت کنه مرحوم خواجه رضوان الله علیه، این رو تو همون بخشای پایانی اشارات تنبیهات تشریح کردن. این که میگن عشق مجازی یعنی عشق به شمائل محبوب. شمائل جمع شما، شمعل و شمیله، یعنی اوصاف. عشق به عدالت علی ابن ابی طالب علیه السلام عشق مجازی است، برای اینکه انسان را به عدل حقیقی که الله هست میرساند. اینا مجوز است، معبر است. خب پس وقتی یه حکیم یا یه فقیه میگه عشق مجازی، یعنی عشق به قرآن، عشق به اهل بیت، عشق به اولیای الهی، عشق به نماز و روزه، این هم مجازه. تنها یه معشوق حقیقی است با والله، اینه که مرحوم کلینی رضوان الله علیه تو جلد دوم کافی، اصول کافی، در کتاب الایمان والکفر، در بحث عباده مشخص کرده از این حدیث را از معصوم علیه السلام نقل کرد، ناظر به همینه. همود افضل الناس من عشق العباده و آنقها و باشرها. فاضل ترین مردم کسانی هستند که با نماز دست به گردن، به نماز عشق می‌ورزند، به عبادت عشق می‌ورزند. طوبی به همچه کسی که آنقها و باشرها، با نماز و عبادت معانقه میکنن. خب پس اون حرف های فقها و حکما را این گونه از ادیبان حکمت پیشه مثل جناب نظامی اینو به نزد در آوردن که مرز حقیقت مشخص، مرز مجاز مشخص، مرز غلط هم مشخص. عشق آینه بلند نور است، شهوت ز حساب عشق یعنی رأساً دور است، کاری بو ندارد. خب اینی که مرحوم مولانا نظر عزیز مدت‌ها شاگرد مرحوم صاحب جواهر بود، مدت‌ها شاگرد مرحوم شیخ بود، بعد این رساله می‌نویسند مثلا اشعار عشقیه، یعنی ای کسی به در مدح امیرالمومنین این چیزایی گفته بسته امیر علاقمند است، این میشه عشق مجازی. خب و کذا اشعار عشقیه مع صرفها عن معناها الظاهری الى العشق الحقیقی و الى معناها المصطلح عند العرفاء و غیر ذالک مما لا یکون فرحاً او یکون فرحاً ولا ولکن لا یکون فرحاً باطلا. یه اصطلاح، یه فرق است بین فرح و مرح. مرح اصولاً اون نشاط باطل است. فرح دو قسم است، حالا فرح حقیقی و صحیح، فرح صحیح و فرح باطل. لذا ظاهراً در قرآن کریم مرح مقید نشده است به بطلان. اگر کلمه، گرچه کلمه مرح زیاد به کار نرفت، ولی اونجایی هم که مرح به کار رفت بالقول المطلق تقبیح شد، مذمت شد. لیکن فرح جرا به ذالک فلیفرحوا یوم اذین یفرح المؤمنین بنصر الله. این فرح، فرح مقید است، فرح حقی است و درست است. فرح دو قسم است، فرح باطل و فرح حق و صحیح. اما مره هم اون نشاط باطل است. ایشون می فرمان که این گونه از معارف لذت بخش یا فرح است اصلا نیست، یا اگه فرح باشد اون قسم صحیح فرح است. مما لا یکون فرحن او یکون فرحن ولیکن لا یکون فرحن باطلا کل فرح فی سرور اهل البیت علیهم السلام و مدائهم و قصائدهم و کل فرح الی اشعار الاخره. همه این گونه از موارد، یعنی مراسی، مدایه، قرائت قرآن، ادعیه، مناجات، اشعار آموزنده، فکلها خارجتون عن موضوع الغنا فضلن عن حکمهی. این اصلا غنا نمیگه. ولا یستقو علیه الغنا لا لغتن ولا عرفن ولا شرعن. نعم یستقو الغنا علی الفرح الشرعی کما مثلنا الا انه خارج عنه حکمن و تحریبن. نظیر ضعف عرائس به مانند آن. این هم مجازیه دیگه. عشق به الله حقیقت است ولا غیر، چون دو تا کلام خداست. کلام خدا فعل خداست. عشق به متکلم بر عشق حقیقی است، چون یک حق بیشتر در عالم نیست. زالکه به ان الله هو الحق، حق منحصر در اوست. یکی از اسمای حسنای ذات اقدس اله حق است. خب اون چه که از اوست ما را به او میرساند، میشه مجبز، معبر، سرفر. اون چه که نه اوست و نه از اوست بلکه دسائس شیطان و نفس است، این باطل است، میشه ما ادای آیات الهی. خب ولا یستقو، این که مرحوم علامه وقتی گفت که خواجه طوسی افضل عصر خود بود، بعد به مرحوم علامه گفتن چرا گفتی عصر خود، مگر تا کنون مثل خواجه آمد سرش همینه؟ اینا واقع دینشناس بودن، دین باور بودن و منزه، و نوع این بزرگان هم این طورند. الان ای کسی خدا ناکرده پسری داشته باشه به بیماری صعب العلاج مبتلا شده باشه، باید شیمی درمانی بکنن، این چه حال توسلی داره؟ به حرم متوسل میشه، میره گریه میکنه، نماز بخونه، روزه میگیره، عبادت میکنه. این بزرگان نسبت به معارف الهی این طور بودن. اگه مسئله توحیدی، یه مسئله نبوتی، یه مسئله ولایتی، یه آیه قرآنی برشون حل نشده بود، احساس درد میکردن، متوسل میشدن، روزه میگرفتن، به جامع شهر میرفتن، درکت نماز میخوندن. علم که کسب نبود برای اینا، که اگه فهمیدن فهمیدن، نفهمیدن نفهمیدن. که اینا برای فهمیدن این علوم اسلامی احساس درد میکردن، بیتاب بودن. خذات اقدس اله وقتی یه همچه زمین ندید، حالا به اینا عطا کرد. حالا یه کسی مطلبی رو نفهمید، میگه از این نفهمیدگاه تو عالم زیاده، احساس درد نمی کند که. اما اینا وقتی شرح حالشون رو شما میخونید، از این سنخ آدم هستن که یه مطلعی برشون حل نمی شد، متوسل بشن، نماز مستحب بکنن، روزه مستحب بگیرن، توسل پیدا کنن، احساس درد بکنن، تا برشون حل می شد. ایشون مسئله عشق مجازی و عشق حقیقی اینا رو اینجا تبیین کرد. به هر تقدیر فرمود به این که ایشون می فرماین که نم یست و غلغنا علی الفرح شرعی کما مثلا، نظیر اون مسئله زفر رائز، الا انه خارج عنه حکمن و تحریبن، نه موضوعن. در جریان زفاف اینجا غنا هست اما شرعن تجویز شده. خارج عنه حکمن و تحریبن و مورد الاخبار المحرمه سؤالا و جوابا غیر ذلک کما لا یخفی المتدبر فیها مع ملاحظه ما ورد فیها من تعلیل حرمته بکونی لهوا و لعبا و لغوا و باطلا. بعد فهمد به یدل علی ذالک ما فی کتاب علی ابن جعفر علیه السلام علی ما حکاه غیر واحد ان اخیه علیه السلام قال سألت عن الغناء فی الفطر و الازها و الفرح قال لا بأس ما لم یؤس به. که این رو قبلنم که میخوندیم به دو طریق بود، یکی همون طریق قرب الاسناد بود که عبدالله الحسن درش است و عبدالله ابن حسن مشکل سندی دارد و مجهول است و توثیق نشده، و یکی هم از کتاب علی ابن جعفر است، اونشون که خود علی ابن جعفر تدوین کرده کتاب اوست، او دیگه معتبره و این را از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه، نه از قرب الاسنادی که علی عبدالله ابن حسن توشه. اونجا سوال میکند از برادر بزرگوارش مصعب بن جعفر سلام الله علیهما که آیا غنا در عید فطر، در عید اضحا، در فرح جایز است یا نه؟ فرمود مادامی که معصیت نشه عیب نداره، به قرینه اینکه عیب نداره اضحا و عید ذکر میکند، همون اون مدایح سودمند است، همون شعرهای نشاط آور معنوی است به مانند آن. البته فرح که زمیمه او شده است، اگر چون چه این گونه از فرح های ممدوح و محمود باشد به قرینه از ها ایدنی که زمیمه شده است، اونم از این فرح های محلل خواهد. خب روی این مبنا حالا یا دلیل غنا اصلا شامل نمی شود، یا اگر شامل بشود منصرف است، به این گونه از موارد جایز. رو نظر دیگران که نه، دلیل غنا اطلاق دارد اولا و هیچ وجه هم برای انصرافش نیست، ثانیا شامل مدح و مرسی و قرآن هم می شود، لیکن در جریان قرآن و مانند آن نص خاص داریم که تغنا بالقرآن. اشکالی که بر این کردن این است که اول این سند ندارد، از طریق ما نیست، و ثانیا محتمل است که منظور از این تغنی به قرآن استغنای به قرآن باشد، نه غنا خوندن. این پاسخ دوم تام نیست، برای اینکه اون در نحوه قرائت قرآن و در سبک آموزش قرآن امثال ذالک است، منتها اشکال سندی دارد. البته راه چهارمی را که بعضی ها تیه کردن و مرحوم شیخ رضوان الله علیه پاسخ داده است، بعد مورد آراء نقد صاحب نظران بعد از مرحوم شیخ قرار گرفت، همون جریان آمن و بچ بودن است که اون بزرگواری که مرحوم شیخ فرمایش ایشون را نقل کرده علی صاحب کفایی است، گرچه بعضی ها میگن ما در کتابشون هم چرفی نیافتیم. از راه تعارض و تساقط و رجوع به اصل عملی فتوا به جواز غنا در قرآن دادن، مرحوم شیخ اشکال میکند. خلاصه حرف بزرگوار این است که ادله‌ای که ما را به قرائت قرآن تشویق میکند عام است، میگوید چه این قرائت به صورت غنا باشد چه غیر غنا. ادله‌ای که غنا را تحریم میکند میگوید غنا حرام است چه در قرآن چه در غیر قرآن. پس قرائت قرائی قرآن مجمع العنوانین است و عامین من وش در اینجا تعارض دارن و تساقط میکنن، مرجع براءت است. پس با اصل عملی ثابت میشود که غنای در قرآن جایز است، برخلاف این که ما تمسک بکنیم به تغنا و بالقرآن اگر روایت صحیح باشد، و اینکه اونجا دیگه اماره است نه اصل. این سخن مورد نقد مرحوم شیخ قرار گرفت و مورد نقد دیگران هم قرار گرفت، چون که فرمایش مرحوم شیخ هم مورد نقد قرار گرفت. چندین حرف متوجه این راه حل است. راهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه رفته این است که اصولا احکام غیر الزامی که با احکام الزامی مقاومت نمی کنند تا تعارض کنند، که دلیل قرائت قرآن بیش از رجحان و فضیلت چیزی به همراه ندارد، دلیل حرمت غنای امر الزامی است، حکم غیر الزامی که با حکم الزامی مقاومت نمی کنند تا اینو در گیر بشند و تعارض داشته باشند و تساقط بکنند و به اصل مراجعه بکنیم. این راهی رو که مرحوم شیخ طی کردند به خلاصه فرمایش مرحوم شیخ این است که این حکم غیر الزامی میگوید این عمل لو خلیه و طبعه اگر اقتضای حرمت نداشته باشد این کار مستحب است یا جایز. هرگز نمیگوید به اینکه این کار مستحب است و رو به صورت حرام انجام بدید. نمیگوید شما حاجت مؤمن را برآورده کنید و رو از راه مال دیگران، مال کسی رو سرقه غصب کنید به این زید بدید که مشکل او حل بشه، یا او را پذیرایی کنید از مال حرام. قضای حاجت مؤمن یا اکرام ضیف یا اطعام مؤمن اینا هم فضیلت دارد و همچنین باشد که دلیل مطلق است، چه مال حلال چه مال حرام، این طور نیست. یعنی این عمل لو خلیه و طبعه اگر چونچه مقتضی حرمت درش نباشد فی نفسه راجعه است. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ. لکن چند نظر هم از مرحوم سید استاد امام رضوان الله علیه هم از دیگران ارائه شده است که این رو باز کرد. اولا در جریان آمین من وجه ما اون مسئله اصولی حل بشه تا ببینیم مقام از سنخ آمین وجه است یا نه. در مسئله آمین وجه مراجع فرمودی در باب تعادل و تراجی که برخی بر اینن که ادله ترجیح و نصوص علاجیه فقط شامل متباینن می شود، شامل آمین من وجه نمی شود. چرا؟ برای اینکه در اون نصوص علاجیه از معصوم علیه السلام سوال میکنن که دو تا خبر دو تا دلیل از طرف شما ما رسیده است، احدهما یأمر و الآخر ینها، یکی امر میکنه دیگری نهی میکنه، یعنی اینا متباینانن. حکم شیست اونگاه حضرت راه علاج ارائه کرده است. آمین من وجه این چنین نیست که احدهما یأمر و الآخر ینها متباینان باشد. اینا دو تا سالبه جزئیه دارن که در اون دو تا سالبه جزئیه هیچ مساسی با هم ندارن، یه موجبه جزئیه دارن که مجمع دو تا عنوان است، اونجا با هم درگیرن. بعضی بر این باورن که نه، این احدهما یأمر و الآخر ینها خود همین این اطلاق دارد، خواه این دو تا دلیل به تمام هما مساسشون در امر و نهی باشد که میشه بالجمله متعارضن، یا نه فعل جمله متعارض باشن در اون مجمع و عنوانن بالاخره احدهما یأمر و الآخر ینها، در مجمع عنوانه این دو دلیل متباینن، اونجا که متباین نیستن که تعارض ندارن، اینجا که تعارض دارن متباینن و احدهما یأمر و الآخر ینها است. ظاهرا حق با این است که اگر ما دو دلیل داشتیم آمن من بش بودن مجمع عنوانن مشمول نصوص علاجیه است، اما ما باید بررسی کنیم که مقام از این سنخ است یا نه. گاهی ممکن است که یک عملی واجب باشد، یه عملی حرام باشد و یه کار دیگری مستحب و این شخص بخواهد در مقام عمل اینا رو جمع بکند درگیر است، میخواد یه کار مستحبی رو انجام بدهد از این طرف مزاحم با یه حرامی است که تعارض نیست، تزاحم است. یعنی چی؟ یعنی در مقام دلیل هیچ اشکالی هم با هم ندارن، اون دلیل برای موضوع خاص خودش حکم ثابت میکند، این دلیل هم برای موضوع خودش حکم ثابت میکند، چون تعارض ناظر مقام دلیل است، تزاحم ناظر مقام امتثال است. یا برخی از احکام در مقام جعل تا کسر و انکسار نشوند مشکل دارند، گاهی به لحاظ مقام ثبوت است یک، گاهی به لحاظ مقام اثبات است دو، در این دو محور جا برای تعارض نیست. تعارض اونجاست که یک دلیل حکم موضوع خودش ثابت میکند، حکم موضوع خودش بیان میکند، دلیل دیگر موضوع حکم موضوع خودش ثابت میکند، این اطلاقها یا این عمومها با هم درگیرن، یک مورد ما نمیدونیم مشمول اون دلیل است یا مشمول این دلیل، مشمول هر کدام باشد قابل عمل هست اما نمیدونیم مشمول اون دلیل است یا مشمول این دلیل. لکن تزاحم در مقام امتثال این است که هیچ این دلیل ها هیچ کدام با هم استکاکی ندارن، مثل که دلیل قصد میگد غصب حرام است، دریغ انقاذ غریق میگوید نجات دادن جان مسلمان واجب است. حالا اگه یک کودکی دارد میسوزد، انسان ناچار است از خونه غیر قاصبانه بگذرد. این شخص که بخواهد اون کودکی که طعمه حریق میشود او را از احتراق برهاند، چاره جز غصب ندارد. این شخص در مقام امتثال چاره ندارد، نه اینکه این دوتا دلیل با هم درگیرند. هیچ درگیری بین حرمت غصب و وجوب انقاض حریق یا غریق نیست. حالا در مقام امتثال شخص نمیتواند جمع بکند. اگر تزاحم در مقام امتثال است، کسی خواست یه عمل مستحب را انجام بدهد، ناچار میشود از حرام کمک بگیرد، اینجا عقل میگوید، نقل میگوید که ملاک حرام مقدم بر ملاک این مستحب است، این شخص باید از اون عمل حرام پرهیز کند و رو به ترک مستحب. اینجا پیش روشن. بقیه فروز و فرو میمونه برای نوبت بعد انشاءالله، تا بینیم نقد مرحوم شیخ وارد است یا وارد نیست. الحمدلله.